بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ما دمت في الصلاة فإنك تقرأ باب الملك الجبار ومن يكثر قرأ باب الملك يفتح له. ناامید نشدن از درگاه خدا به هنگام دعا و عبادت و خصوصا در نماز یکی از نکات مهمی است که دائما به ما گوش زد شده و بر اون تأکید کردند، چه در روایات اهل بیت علیهم السلام یا در آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام. پافشاری و استمرار خواستن از خدا. نماز، ایستادن در بارگاه الهی و طلب کردن از درگاه خداست. امیرالمومنین علیه السلام در سفارشی به امام مجتبا علیه السلام فرمودند در طلب کردن و دعا کردن در بارگاه خدا اصرار داشته باش تا باب رحمت برای تو گشوده شود. این همین عبارت که ما دمت فی الصلاة فانک تقرأ باب الملک، وقتی به نمازی، در نمازی، مادامی که در نمازی، گویا که در دربخانه حضرت ربوبی این درب رو به صدا در میاری و میکوبی، و اگر این درب رو کرارن کوبیدی حتما این درب برای تو باز خواهد شد. اصرار و پافشاری درخواستن در درگاه خدا به این معناست که از خواستن، دعا کردن و نماز به پای داشتن خسته نشین. اگر هم اجابت در دعا و در خواسته ما به تأخیر افتاد، ناامید و دلسرد نباشیم، چرا که گاهی اوقات خداوند تبارک و تعالی بنابر مصالحی اجابت دعای بنده خود رو به تأخیر می اندازه و حتی گاهی اوقات آنچه که انسان از خدا میخواهد به صلاح او نیست، لذا به اجابت نمیرسد. حضرت در ادامه اون فرمایششون به امام مجتبی دارند که فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک، چه بسا بعضی از خواسته هایی که تو از خدا داری متضمن از بین رفتن دین توست یا دنیای توست. لو اوتیته، اگر اونها رو به تو بدهند. پس اصل پافشاری و در درگاه خدا قرار گرفتن و خسته نشدن از دعا یک امر مطلوبیه، اما اینکه حتما باید اون چیزی رو که ما میخواهیم محقق بشود، نه این رو باید به خداوند متعال واگذار کرد. الهاه در درگاه خدا مطلوب، اصرار بر دعا و خواستن حتما زمینه باز شدن درهای رحمت خواهد بود. حتی اگر اون خواسته ما رو ندن، یه جوری چبران میکنن و ما رو راضی میکنن. امام باقر علیه السلام سوگند خود که لا یلح عبد مؤمن علی الله عز و جل فی حاجت الا قضا حاله. به خدا سوگند هیچ بنده ای پافشاری نکرد مگر اینکه حاجتش برآورده شد. در این فقره هم پیامبر اکرم فرمود من یکثر قرع باب الملک یفتله. اینجا اگر در درگاه خدا خسته نشدی و پافشاری کردی، این در باز می شود. معناش هم این نیست که حتما خواسته تو تأمین میشه، چه بسا بهتر از خواسته تو رو به تو بدن و راضی شوی. پس نماز آستانه برخورداری از رحمت الهی است. در بحث فقه سیاست خارجی، ما سیره عقلا رو در دشمن شناسی و اعمال خصومت مورد بحث داشتیم. اقسام سیره عقلا رو بیان کردیم، سیره عقلا در ما نحن و فیه رو هم توضیح دادیم. عرض کردیم سیره عقلا در باره مقابله با تهدید دشمن سه حالت دارد. الف، از یک نگاه سیره عقلا بر وجوب مقابله با دشمن و حذر از اون قائم شده، یعنی حکم وجوب مقاتله و از بین بردن تهدید دشمن رو صادر می کند. سیره در اینجا نه اینکه مورد رد واقع نشده، بلکه مورد تایید و امضای از طرف شرع هم واقع شده. پس سیره در اینجا حجت است، الا اینکه عرض کردیم با وجود ادله متعدد لفظی نیازی به رجوع به این سیره احساس نمی شود، ولی در سیاق ادله می توانیم به سیره عقلا در وجوب دفاع در برابر تهدید دشمن هم استناد بکنیم. این هجوم دشمن خواه هجوم نرم باشد که موضوع بحث ماست، یا هجوم سخت. ب یا دوم، از طرف دیگر سیره عقلا منقه موضوع دشمن شناسی و اعمال خصومت است و برای نحوه مقابله با تهدید یا خصومت دشمن سیره عقلا بسته پیشنهادی ارائه کرده است یا موضوع سازی کرده است، مثل پیشنهاد عرف برای بسته معیشتی زوجه که حکم شرعی به اون تعلق گرفته، یا ارتکازاتی که برای وجوب مقاتله با دشمن موضوع سازی می کند. به بیانی که شرحش گذشت و قصد بازگشت به اون مباحث رو نداریم. در اینجا عدم و رد قرینه بر امضای شارع نسبت به سیره عقلا است و از سوی نظام اسلامی یا جمع مسلمین هم قابل پیگیری و اتیان است. سوم، سیره‌ای که مردوع شارع است و شارع مقدس از اون نهی کرده، مثلا مسله کردن کشته دشمن یا زخمی های دشمن در جنگ، یا قتل نساء و صبیان در جنگ. اینا ممکنه عادت یا سلوکی در بین برخی از عقلا درش وجود داشته باشه. برخی از کفار یا کسانی که وارد جنگ میشن ممکنه برای این که رعب خودشون رو بیشتر به نمایش بگذارن یه همچنین کاری رو بکنن. آیا به سیره‌ای که مردوع است میتوان مراجعه کرد؟ این سیره وقتی مردوع است این مورد پذیرش شرع نیست، نمیتوان به چنین سیره‌ای استناد کرد. ما نمیتوانیم بگیم چون عقلا مسلم میکنند مسلم عملی جایز است. نمیتوانیم بگیم چون نسا و صبیان رو به قتل میرسونند این جایز است، چرا که پیغمبر اکرم صراحتا فرمود ایاکم والمثلت ولو بالکلب العقور، حتی سگهار رو شما مثله نکنید چه برسه یک انسان رو. محقق و شهید ثانی در شرایع و مسالک نیز به حرمت مثله فتوا دادن، بقیه فقها هم همین رو بیان کردند. دارند که ولا یجوز قتل المجانین ولا سبیان ولا نسا منهم ولو آونهم، حتی اگر نسا و سبیان دشمن رو حمایت بکنن، کمک بکنن، مریضاشون رو مداوا بکنن، کارهای سبک میدان جنگ اونها رو انجام بدن، مجاز به قتل سبیان و نسا نیستی. یا عبارت مسالک که دارد ولا یجوز تمثیل، تمثیل یعنی مثله کردن، ولا یجوز تمثیل بهم ای بالکفار حین قتلهم که جدع انوفهم دماغاشون رو بریدن و آذانهم گوشهاشون رو و انفعلوا ذلک بالمسلمین، حتی اگر اونها در رابطه با مسلمونها چنین کاری رو انجام دادن و پایبند به این مسئله اخلاقی نبودن. امروز شاهدید که اسرائیلی ها در جنگ غزه و لبنان کودک کشی میکنن، بیش از نصفی از کشته شده ها و شهدای غزاوی اینا زنان و کودکان هستند. از کشتن کودک ابایی ندارن، دنیا متاسفانه خوابش برده، کسی واکنشی نسبت به کودک کشی نشون نمیده. یا پیکر شهید بزرگوار این قهرمان تاریخ یحیی سنوار رو مثله کردند، انگشت سبابش رو قطع کردند. بنابراین چنین عادت و سیره‌ای حتی اگر در نزد کفار شایع باشد شرع انور اجازه اون رو به ما نمیدهد. در تبیین سیره‌ای که منقه موضوع است، ما سه تا حالت رو شمردیم: منقه حکم که گفتیم خیلی بهش نیاز نداریم، سیره‌ای که شرع مقدس اون رو رد کرده مثل بند سوم که گفتیم حجت نیست، مثل قتل نساء و صبیان، مثل مثله کردن. اما سیره‌ای که در حقیقت موضوع خصومت را تنقیح می کند، چگونه با دشمن خصومت ببرزیم، این سیره در ابعادش توضیحاتی رو داریم. نکته اول این که عقلا بر اساس رویه و سلوکی که دارند با دعا دشمنشون در تمام عرصه ها دشمنی میکنن. نمیگن حالا که این دشمن در جنگ با ما میجنگد، در میدان میجنگد، اما مثلا تولیدات کشاورزی خوبی داره ازش بخریم. نه، اون کشور تولید کننده که در خصومت هست به این میفروشد و نه این اقدام میکنه برای خریدان. نمیگن چون دانشگاهاش معتبره جوونامونو بفرستیم برن اونجا تحصیل کنند. نه اونها عادتا میپذیرند، نه اینها اعزام میکنند. با خصم در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خصومت دارند. نباید دشمن از معادلات، مناسبات و معاملات مسلمان ها با سایر کشورهای جهان ولو با واسطه منتفع یا تقویت بشه. شما اگه الان بدونید یک کالایی رو دارید به مثلا یک کشوری صادر میکنید و اون کشور این کالا رو به دشمن شما یعنی اسرائیل منتقل میکنه، حتما شما اجازه نمیدید کالای شما توی این زمینه به این کشور صادر بشود. در یکی از مذاکراتی که با یکی از کشورهای منطقه داشتم، یک کشور آسیایی بود، از من درخواست این رو داشت که کمک کنم برای اینی که پهبادهای ایرانی رو از نمونه هایش که اونها میخواستن کارسازی کنم که این پهبادها رو به اونها بفروشند. امیدوارم بودن که من این کار رو انجام بدم. من با صراحت لهجه گفتم که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. گفت چرا؟ ما دو تا کشور دوستیم. گفتم من به دوستی شما هیچ سخن منفی یا موضع منفی ندارم، اما شما در این حالی که با ما دوستید با اسرائیل هم دوستید. ما بیم این رو داریم که تولیدات نظامی خودمون رو اگر به شما فروختیم، شما این رو تحویل اسرائیلی ها بدید و اونها مهندسی معکوس کنن و ظرفیت ها و قدرت های ما رو شناسایی بکنند. پس ملاحظه میکنید که هیچ کشوری حتی با واسطه اجازه نمیده که دشمنش از توانمندی ها مطلع، منتفع یا با اون تقویت بشه. آمریکایی‌ها در وضعیت کنونی جهان که یک موضع خصمانه‌ای با روسیه بر سر رقابت‌های جهانی و در جنگ اوکراین دارند. موضع آمریکا با روسیه خصمانه است. هر دو کشور با حساسیت بسیار بالا در تمام ابعاد همکاری با سایر کشورهای جهان جوری رفتار میکنن که تسلیحات یا کالای راهبردیشون ولو با واسطه به طرف مقابل منتقل نشه. این عرف بین المللی است. پس اولین موضوعی که از رهگذر عرف در بحث اعمال خصومت ما ازش بهره میگیریم این است که دشمن ولو با واسطه نباید از توانمندی های ما برخوردار بشود، مطلع بشود. به هر ترتیبی باید جلوی بهره برداری دشمن از ظرفیت های خودی رو سد کرد. دوم، بر اساس همین مرتکزات عقلا نباید از رهگذر فعالیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت اسلامی یا هر تاجر مسلمانی که در عرصه‌های بین‌المللی تجارت می‌کند، هیچ مسلمان یا هیچ کشور اسلامی دچار آسیب نشود. ما به بهانه اینی که مثلا می‌خوایم با یک کشوری تجارت آزاد کنیم، اسلحه به کشور آ بفروشیم، در حالی که کشور آ با کشور بی که مسلمان است در حال جنگ است، و اون از این ظرفیت علیه مسلمان ها استفاده کنه. ما جنگی نداریم، جنگ بین دو کشور دیگری است، یا یک کشور مسلمان های خودش رو تحت فشار قرار میده. ما تجهیزاتی بدیم به این کشور اسلامی یا غیر اسلامی که از اون استفاده بکنه، مسلمان ها یا یک کشور اسلامی رو مورد هجوم قرار بده. این هم در مرتکزات عقلای عالم مندرج است. الان کشورهای دنیا، اروپا، آمریکا و همپیمانان اسرائیل هیچ سندی در سیاست خارجی رو امضا نمی کنن تا از رهگذر اون سند همپیمانانشون یا اسرائیل دوچار آسیب راهبردی بشه. ملاحظه می کنید در جنگ فعلی غزه، خب بر اساس عرف بین المللی اسرائیلی‌ها دارن جنایت میکنن. وقتی به اروپایی‌ها میگید که چرا شما اسرائیل رو مورد حمایت قرار میدید، میگن اسرائیل هم پیمان ماست، در جنگ با فلسطینی هاست، ما باید اون رو حمایت کنیم. این سخن خیلی سخن واضح و صریحیه. بر اساس این سخن اونها عملا در قتل و کشتار 40-50 هزار فلسطینی شریکند. اسرائیل در مرآ و منظر جهانیان رفتارش غیر قابل دفاعه، نسل کشی میکنه، مرتکب جنایت جنگی میشه. کار به جایی رسیده که بعضی از دادگاه‌های بین المللی نخست وزیر اسرائیل رو به عنوان یک جانی خونخوار تحت تعقیب قرار میدن. در خاک و سرزمین‌های دیگر عملیات تروریستی میکنه، به ایران هجوم آورد، به سوریه هجوم میاره، به لبنان هجوم آورد. کودک کشی برای اونها عادی شده و هزاران جنایت دیگه، تجوی و اعمال گرسنگی برای تسلیم کردن. همه اینها به حسب ظاهر با ارزش‌های ادعایی کشورهای غرب و قدرتمند ناسازگاره. ولی وقتی این مطلب رو بهشون گوی زد می‌کنی، پاسخ میدن اسرائیل هم پیمان ماست و ما به امنیت اسرائیل متعهدیم. پس از این عرف باید به این نتیجه رسید که هم پیمان مسلمانی رو نباید در هیچ شرایطی تنها گذاشت. چون ما سود میکنیم، نمیتونیم تجهیزات نظامی و غیر نظامیمون رو با به یک کشوری بفروشیم که اون کشور در جنگ با مسلمان هست. اینی که برخی از کشورهای عربی الان انواع تسلیحات یا کالاهای مهمشون رو به اسرائیل میفروشن، نماز خوندن در قبرستان رو اینها بدعت میدونند، زیارت اهل قبور رو بدعت میدونند، اما سلاح فروختن به دشمن رو جایز. متاسفانه این وضعیت دنیاست. بسیاری از کشورها که به اصطلاح مسلمان و عرب زبان هم هستند، مسلمانان عرب زبان غزه رو اینجور قتل عام میکنن و اینها ساکتن. این نکته دوم. نکته سوم، بر اساس عرف عقلا بهره‌مندی از قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات و برخورداری از اطلاعات راهبردی از جمله اهرم‌های قدرت در اعمال خصومت با دشمنه. عرف بشری نشون میده که باید همواره دشمن رو رصد کرد، جابجاییش رو اندازه گرفت، توانمندی‌هاش رو سنجید، قدرت میدانیش رو آزمود، توان رزمیش رو برآورد کرد، نیروهای آماده به پیکارش رو مورد سنجش قرار داد و با این مداقه در حال دشمن بعد شروع کرد به طراحی عملیات. اگر دشمن به حیث عده و عده توانش از ما بیشتره، ما نمیتونیم در یک جنگ کلاسیک اقدام موفق بکنیم، شاید اونجا نیازمند به یک جنگ نامنظم باشیم. وقتی دشمن بر همه جلوگاه ها و ساختارهای تصمیم سیاسی مسلط است و مسیطر، ما نمیتونیم با ارائه یک پیشنهاد در سازمان ملل موفق بشیم، ما باید اونجا به شیوه دیگری عمل بکنیم. سیره عقلا مبتنی بر پایش، رصد و تجزیه تحلیل دشمن شکل میگیره و متکی به داده ها و تحلیل اطلاعات، رویکردهای احتیاط‌آمیز یا هجومی رو عقلا طراحی میکنند و عملیاتی میکنند. چنانچه در بررسی اسناد راهبردی کشورها ملاحظه کردید، سیره عقلا نبرد خاموش، عملیات نرم و جنگ اطلاعاتی رو بخشی از ابعاد دفاعی و نظامی میدونه و برای اون برنامه‌ریزی داره. نمیشه در تحلیل داده‌های اطلاعاتی ناتوان بود و انتظار موفقیت در برابر دشمن رو داشت. شما ضمن این که در میدان می‌جنگید، باید روحیه جامعه دشمن رو تضعیف بکنید، باید پس تبلیغات و عملیات روانی داشته باشید. ضمن این که می‌جنگید و عملیات روانی میکنید، باید تلاش کنید اقتصاد دشمن ضعیف بشه. ضمن اینی که تلاش میکنید، میجنگید، عملیات روانی میکنید، اقتصادش رو محدود میکنید، باید کاری بکنید که توانمندی های سیاسیش در مراکز قدرت سیاسی با چالش مواجه بشه. این رفتار عقلاست. جنگ همه جانبه می کنند، با مطالعه، با تجزیه و تحلیل، با برخورداری از اطلاعات. پس ما هم باید این رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. قرآن هم دارد این سیره رو مورد توجه قرار میده و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا می توانید به توانمندی های خود بیفزایید، چه در عرصه جنگ نرم، چه جنگ سخت، چه اقتصادی، چه غیر اقتصادی، توانمندی هایی که شما رو در برابر دشمن مسلط کنه. نکته بعدی، مبتنی بر تجربه بشری و مطابق سلوک متعارف عقلا، وقتی با تهدیدهای بزرگی مواجه هستیم و خصم موفق به تقویت همگرایی جبهه کفر علیه مسلمان ها میشه، ما هم باید بتوانیم کسب همپیمانی و تقویت توانمندی های داخلی مسلمان ها رو رقم بزنیم. اولا بر اساس تجربه بشری باید تهدید فوری در اولویت باشد نسبت به تهدیداتی که فوریت ندارن. ثانیاً همینجوری که دشمن همپیمانی ایجاد میکنه برای مقابله با تهدیداتش، ما هم همپیمانی ایجاد بکنیم. آمریکایی‌ها ولو اینی که گروه‌های تروریستی غرب آسیا رو ایجاد کردند، ولی به ظاهر برای جنگ با اونها هم همپیمانی ایجاد کردند. برای اینکه سوریه رو از میان بردارند، یعنی حاکمیت سوریه که در تعامل با ایران بود این رو ساقط بکنن، 82 کشور رو جمع کردن به عنوان دوستان سوریه، همپیمانی ایجاد کردن. همین الان هم در اسناد راهبردی آمریکا هست که تهدیدات ایالات متحده به قدری گسترده است که ما نمیتوانیم بدون کسب همپیمانی بر تهدیدات فائق بیاییم. پس کسب همپیمانی یک عرف بین المللی است. ما هم باید برای مقابله با تهدیدات کسب همپیمانی بکنیم. محور مقاومت همپیمانان انقلابی جامعه اسلامی در جهان فعلی هستند که همپوشانی با هم دارن، باید اینها رو حمایت کرد. شما میبینید وقتی اسرائیلی ها هجوم میارند، جوانان دلاور یمنی اقدام میکنند، فلسطینی ها اقدام میکنند، عراقی ها اقدام میکنند، یمنی ها، لبنانی ها، اینها همپیمانانی هستند که در برابر هجوم دشمن مورد توجه هستند. پس استفاده از ظرفیت همپیمانان و تقویت توانمندی های داخلی مسلمین یا کشورهای دیگر، این یک رویکرد در اعمال خصومت بر اساس عرف عقلای عالم است. عرض کردیم قدرت های برتر جهان برای اعمال خصومت علیه دشمنان خودشون، در این حالی که توانمندی های بالایی دارن، تلاش میکنن برای کسب همپیمانی، شراکت سایر کشورها رو جلب بکنن تا در عرصه بین المللی هزینه های مقابله با تهدید رو به تنهایی متحمل نشند، یارگیری میکنند. این یکی از مرتکزات در ذهن اونهاست و یک الگوی عملی در سلوک رفتاری اونهاست که برای مقابله با دشمن یارگیری کنند. اینا موارد بود که عرض کردیم. چند نمونه دیگه مونده که انشاءالله در جلسه آینده تکمیل میکنیم. اینها در اون سلوک موضوع ساز که بر ما لازم و فرض می کند در چه الگوها و چارچوبهایی با دشمن اعمال خصومت بکنیم کاربرد دارن. این اون عرف عقلاست که قابل استفاده می باشد. ادامه مباحث در جلسه آینده. به قول قوه الهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.